أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. از آنچه گذشت در رابطه با ملزم اول که تلف کل العینین یا احد العینین بود، به این نتیجه رسیدیم که مقتضای قاعده بنابر قول به ملک متزلزل در معاطات، مقتضای قاعده لزوم است و بنابر زیرا که ملکیت از اول حاصل شده، فقط این ملکیت در زمان وجود کل العینین حق فسخی بوده یا جواز ترادی بوده برای هر دو. هر زمان که دیگه دلیل بر جواز و اجماع و سیره و امثال اینا شامل نشه، مقتضای عموم و افو العقود لزوم، بنابر وجود اطلاق و عموم ازمانی در مثل افو العقود. بنابر قول به اباحه گفتیم برعکس مقتضای قاعده جوازه، چه هر دو عین تلف بشه چه احد العینین تلف بشه، زیرا اباحه شرعی به معنای نفی زمان نیست. پس قاعده علالید در اینجا اطلاقش تامه، مال مال غیر است، در دست دیگری، مالکش هم مجاناً این را در اختیار دیگری قرار نداده، به قصد زمان یعنی به قصد مبادله انجام داده، قصد ملک کرده. پس امانت هم نیست و اذن به تلف هم نداده مالک، فقط شارع ملکیت رو بار نکرده، اباحه تصرف بار کرده و اجماع و سیره و امثال اینا. اباحه تصرف هم مستلزم نفی زمان و اشتغال ذمه به بدل حقیقی نیست. قاعده علالیت اینجاش تامه، به لحاظ این اثر تمام اطلاقش. پس اگر تلف شد ذمهش مشغول میشه به بدل حقیقی این برای دیگری، چه هر دو طرف بشه چه یکی طرف بشه. و لازمه این قهرن جواز رجوعه، چون مال دیگری وقتی ثابت شد به قاعده زمان، در ذمه ای حق برگشت و استرجاع روش داره. و اباحه شرعیه هم به هیچ وجهی نفی زمان رو نمی کنه. این آنچه که تا حالا گذشت. مرحوم شیخ وارد میشن در ملزم دومی، میفرمایند لو کان احد العوضین دینا فی ذمه احد المتعاطیین، اگر یکی از دو عوض دین بود، مثلا کسی از من 100 تومان طلب داره، من میام دفتری را کتابی را بود میفروشم به همون 100 تومانی که در ذمه من مالکه، به نحو معاطا کتاب را بشه بدون ایجاب قبول. قبلا گذشت که معاطات از یک طرف هم کافیست، فعل از اعطاء از یک طرف هم کافیه برای تحقق معاطات. اینجا با دادن این کتاب به او معامله انجام میگیره بین کتاب و بین مال ذمه او که در ذمه منه. آیا در اینجا این معامله لازم است یا جائز است؟ جائز الفسخ است. آیا این ذمی بودن احد العوضین یکی از ملزمات معاطاته؟ یعنی این ملزم دومی است که مرحوم شیخ در رابطه با این بحث میکنه. در اینجا ایشون فرمودن اگر قائل به ملک متزلزل شدیم که معاطات عقدی است جائز به معنای حصول ملکیت به معاطات، تملیک و تملکی رو که قصد کردن انجام میگیره، ولی به نحو جواز، جواز فسخ هست یا جواز تراد العینین هست، اگر این را گفتیم مقتضای قاعده در اینجا لزومه. چرا؟ می فرمایند چون وقتی که این معاطات اینجا انجام بگیره، چون معاطات ملک آوره، کتاب را مشتری مالک میشه. در مقابل چی؟ در مقابل مالی که در ذمه من داره این مشتری. من بایع هم اون مال ذمه خودم را که مال او بود من مالک میشم. ولی چون ملکیت انسان مال ذمه خودش را لغوه، مال ذمه که در ذمه منه اگر ملک دیگری باشه این ملکیت هستش، ولی اگر من خودم بخوام مالک بشم ملکیت لغو ساقط میشه. ولی از آقایون میگن موردی که مال ذمه که مال دیگری است در ذمه شخص دیگر، وقتی او بخواد به او برش گردونه، اینجوری است که او مالک ذمه خودش بشه و باقی بمونه این ملکیت، این ملکیت ساقط میشه. یا آنن ما ایجاد میشه ملکیت خودش بعد ساقط میشه، چنانچه قدما میگفتن، یا از اول اصلا ایجاد نمیشه این ملکیت، ابتداعا اسقاطه. چون اگر امکان داشته باشه یک آن مالک بشه، خب بعدش هم دیگه امکان داره مالک بشه به ملکیت اعتباری. ولی چون ملکیت اعتباری لغوه، میگن این در حقیقت برگردوندن مال ذمه به صاحبش به معنای به صاحب ذمه به معنای اسقاط و ابراءه. اصلا ایجاد نمیشه ملکیت اعتباری برای انسان نسبت به اموال، نسبت به ذمه خودش. پس اسقاط ذمه است. در شیخ میفرماید بدین که پس در اینجا بنابر ملک متزلزل، مال ذمی که در ذمه من بود این مال ساقط میشه. وقتی ساقط شد میگه این حکمش حکم تلفه، مثل اینه که احد العوضین تلف بشه. این در حکم این است که احد العوضین تلف بشه. حالا که احد العوضین تلف شد، دیگه تراد العینین ممکن نیست. جوازی که ثابت بود به عنوان تراد العینین جایز بود، دیگه حالا تراد العینین جایز نیست، چون اون مال تلف شد. اگرم باز ذمه بخواد مشغول بشه، این یک مال دیگری است. لان الساقط لا یعود، او بر نمیگرده دیگه، اگرم برگرده یه ملک دیگری است. اینم یه برهان فلسفی در جای خودش داره که تخلل عدم بین دو قطعه یک وجود محاله. اگر تخلل عدم شد، پس وجود دوم غیر از وجود اول. خب مال ذمی که ساقط شد، اگر دو مرتبه بخواد ذمه من مشغول بشه به مال ذمی در مقابل اینکه من اون مال خودم را، کتاب خودم را پس بگیرم، این یک مال ذمی دیگری است، اون مال ذمی اول نیست. لان ساقط لا یعود ولو عاد کان غیر اون ساقط، به برهان فلسفی که در جای خودش گفته شده که تخلل عدم محال در یک وجود، قهران این وجود غیر از وجود سابقه. پس تراد العینین دیگه ممکن نیست، مثل موارد تلف شد. وقتی تراد العینین ممکن نبود، جواز به مقدار به معنای تراد العینین بود. بیشتر از این دیگه جوازی و دلیل بر جواز فسخ بیش از این مقدار نداریم. قبلا هم گفتیم اجماع و سیره بر جواز معاطات به معنای خیاری بودن معاطات که نبود. و تازه به معنای خیاری بودنم باشه، حق فسخ بر عقد داشته باشه، تازه اطلاقات و عمومات اقتضا میکرد در مقدار متیقن داشته باشه که حدوثه، نه بیشتر. تراد العینین بود، تراد العینین هم متوقف بر وجود این عین است. اینجا چون احدهما ذمی است، پس ساقط میشه ذمه بعد از حصول ملکیت در اون طرف. این طرف دیگه مالک ذمه خودشون نمیتونه بشه، ساقط میشه، سقوط هم به حکم تلفه. اگرم برگرده مال دیگری است، مال اول نیست، پس دیگه نمیشه در اینجا تراد العینین تصویر نداره. وقتی تصویر نداشت مقتضی قاعده لزومه. این بنابر ملک متزلزل. بعد میفرماید و اما علی القول بالاباحه. بر اباحه چی گفتن؟ قائل شدیم که معاطات تملیک نیست، یعنی متعاطیان قصد تملیک میکنند ولی شارع حکم ملکیت نمیکنه، حکم به اباحه کنه میکنه، مالم باقی است بر مال خودش. اینجا اینجوری فرمودن، عبارتشون اینه: و الظاهر ان الحكم كذلك على القول بالاباحه ففهم. این عبارتشون، این تمام ظاهر اینه که حکم همین است که گفتیم، حتی بنابر قول به اباحه. این عبارت در تفسیرش اختلاف شده بین شارحین مقاصد، که مقصود از اینکه ان الحکم كذلك و و ظاهر ان الحکم کذالک، کدوم حکم؟ چی حکمی؟ حکم باللزوم یا حکم بالسقوط ذمه؟ چون در اینجا در قبل از این عبارت دو تا حکمشون بیان کردن، یکی این که بنابر ملک متزلزل عقد لازمه، یکی هم تعلیل کردن ایرا گفتن چون که انسان مالک ذمه خودش که نشد نمیشه بشه لغو مثلا عقلائیا مال ذمی ساقط شد از ذمه، سقوط هم به حکم تلفه و ساقطه لا یعود. الحکم كذلك على الاباحه، على القول بالاباحه، کدوم حکم؟ لزوم. بنابر اباحه معامله لازمه، این مقصود ایشونه، یا بنابر اباحه باز هم ذمه ساقط میشه. تفسیر اول که مقصود از این باشه، این باشه که بنابر قول به اباحه معامله لازمه، این تفسیر مورد اشکال قرار گرفته که ایشون بنابر اباحه در تلف احد العوضین قائل به جواز شد نه به لزوم، تمسک به قاعده سلطنت کرد. دیروز در اون وجه چهارمی که بیان کردیم از ایشون، قاعده سلطنت را ایشون بهش تمسک میکرد نسبت به عین موجوده، بلکه حتی نسبت به عین تالفه که انسان مالش وقتی دست دیگری است سلطنت داره بر اون مال، بر استرجاع عینش اگر باشه و بدلش اگر تلف شد. از خود قاعده سلطنت استرداد بدل را، بدل حقیقی را ایشون استفاده میکرد که ما اشکال کردیم که این حکم موضوع خودش ثابت نمیکنه، ولی ایشون این وجه قبول داشت در اونجا و به این قاعده لزوم جواز استرداد را بعد از تلف احد العینین، استرداد بدل را، بدل حقیقی را ثابت کرد برای متعاطی. چطور شد در اینجا فرزند بنابر قول اباحه، اباحه مستلزم سقوط ذمه باشه، سقوط ما فی ذمه مستلزم به حکم تلف باشه، و تلف احد العینین نه تلف کل العین. شما در تلف احد العینین در اونجا فرمودید که تلف احد العینین بنابر قول به اباحه مستلزم لزوم نیست، بلکه مستلزم جواز فسخ معامله. این اون مال موجود غیر تالف که باقیش بر ملک ای میتونه برش گردونه، اون یکی هم که تلف شده قاعده سلطنت قبل از تلف میگفت میتونه برگردونه عینش را اگر موجود باشه و بدل حقیقیش را اگر تلف شده باشه. خیلی حالا این مال تالف که مال ذمی است بدلش را برمیگردونه به قاعده علی قاعده الناس مسلطون علی اموالهم. پس چرا معامله لازم بشه؟ ما هو به حکم تلف بدتر از خود تلف که نیست. چرا؟ بنابر ملک متزلزل معامله لازم بود، اون بیانی که خودشون هم اونجا فرمودن در تلف کل العوضین یا احد العوضین بنابر ملک متزلزل معامله لازم است، لیکن بنابر اباحه ایشون وجهی را در آخر کار بیان کردن برای اثبات جواز فسخ. بنابر قول به اباحه مال ذمی به حکم تالفه، مثل طرف حقیقی است دیگه، بدتر از طرف حقیقی نیست. در طرف حقیقی هم شما میگید میتونه برگردونه بدنش را به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، چون مال اباحه شده بوده، تملیک نشده بوده. حالا اونجا ولذا بعضیا این و ظاهر جور دیگه تفسیر کردن، گفتن ایشون ناظر به لزوم نیست، مقصود از و ظاهر ان الحکم كذلك مراد از حکم لزوم نیست بلکه فقط سقوط ذمه است. ان الحکم كذلك یعنی تملیک مستلزم سقوط ما فی ذمه است، تملیک ما فی ذمه بر خود انسان، اباحه ما فی ذمه بر خود انسان هم مستلزم سقوط ذمه است. اینجوری تفسیر شده. اما مستلزم لزوم هست یا نه دیگه علل تفسیری گذشته، این به حکم تلفه. اگر در تلف احد العوضین در بحث گذشته بنابر ملک قائل به لزوم شدیم، اینجا قائل به لزوم میشه، بنابر اباحه قائل به لزوم شدیم، اینجا قائل به لزوم میشه، بنابر اباحه قائل به جواز شدیم، اینجا قائل به جواز میشه، دیگه ناظر به لزوم نیست، ناظر فقط به این تعلیله، ذیل کلام شیخ. الحکم کذلک یعنی سقوط ما فی الذمه و اینکه به حکم تالفه، سقوط ما فی الذمه بنابر اباحه هم هست بس احد العینین تلف شده در اینجا به مجرد معاطات احد العینین تلف میشه. حالا که تلف شد علل مبنا دیگه ما در گذشته چی گفتیم در تلف احد العوضین؟ بنابر مل گفتیم لزوم جام لزوم، بنابر اباحه گفتیم جواز انجام جواز. این تفسیر دومی است که برای عبارت شیخ فرمودن و حکم را اینجا به معنای سقوط ما فی الذمه گرفتن، نه لزوم معامله. آن وقت اینجا اشکال شده که این اگر اینجوری تفسیر کردیم عبارت را که چرا بنابر اباحه مستلزم سقوط ما فی الذمه است، اباحه کردن یک مال ذمی بر صاحب ذمه چرا مستلزم سقوط باشه؟ تملیک کردن مستلزم سقوط به جهت اون نکته ای که بیان شد و لغویت این که انسان مالک ذمه خودش باشه، این را عقلا چیزی لغوی میدونن. چون ذمه مثل اینکه بگیم به ملکیت اعتباری، البته مثل اینکه بگیم انسان مالک خودشه به ملکیت اعتباری، مالک دست خودشه به ملکیت اعتباری، مالک کار خودشه به ملکیت اعتباری، با اینکه اینها همه لغو عقلاییه. ذمه هم مثل سایر شؤونات خود انسان، خود انسان بین خودش و بین شؤونات خودش ملکیت اعتباری عقلا جعل نمی‌کنن، چون یک واجدیت و ملکیت حقیقی هست اینجا، تکوینی هست دیگه، ملکیت اعتباری لغوه. چرا نسبت به دیگری اگه بخواد مالک بشه کار مرا یا مالک بشه مثلا ذمه مرا، برای او جعل میکنن ملکیت اعتباری، چون اونجا دیگه ملکیت حقیقی نیست. پس ملکیت اعتباری را برای مالک برای صاحب ذمه نسبت به ذمه خودش چون عقلا جعل نمیکنن، تملیک ما فی ذمه من که قبلا ملک او بوده به من به معنای سقوطه. اما اباحه کردن که تملیک نیست. اون آقا وقتی اباحه کرد گفت بابا ما فی ذمه تو هم برای تو مباح، مال تو برای من مباح، مثلا یا شارع گفت مباح، اونجا هم ما فی ذمه من برای من مباح که مال او بوده، اینجا چرا ملکیت اعتباری ساقط بشه؟ اباحه کردن، اباحه شرعی یا اباحه مالکی چرا مستلزم سقوط ملکیت اعتباری ذمه؟ هنوز مال مملوک اوست، نه من مالکش اوست، نه من. اباحه که منافات با ملکیت مالک اصلی که نداره، هنوز مال ذمه من مملوک دیگری است. پس چرا ساقط بشه این ملکیت اعتباری؟ لغو که نیست، برای دیگری است. اثر هم داره این ملکیت اعتباری، اثرش اینه که این ملکیت وقتی باقی باشه صاحبش یا من به اذن صاحبش میتونم با این مال معامله کنم، میتونه این ذمه رو منتقل کنه به کسی دیگری، به حواله، به هر معامله دیگری، یا من این کارو بکنم به اذن او اگر این اذن رو به من بده. اگر اباحه به شکلی باشه که اذن تصرف در مال او هم تصرف به نحو نقل و انتقالات، پس هم فی نفسه یک حالت ملکیت انسان برای مال خودش لازم نمیاد، برای ذمه خودش لازم نمیاد، ملکیت انسان برای خودش لازم نمیاد، و هم اثر شرعی و عقلایی داره، لغویتی در کار نیست. اثرش اینه که این ملک، چون این مال ذمه هنوز ملک اوست، نه ملک من، نه ملک خود صاحب ذمه، ملک اوست، او فقط اباحه کرده، اثر این ملکیت اینه که میتونه منتقلش کنه، میتونه او معامله براش انجام بده، چون هنوز بر ملک خودشه. پس چرا ایشون میفرمان بر این که بنابر قول به اباحه هم حکم سقوط ذمه است؟ پس این حرف، این اشکالی است به عبارت شیخ بنابر تفسیر دوم کرده. مرحوم میرزا این اشکال را جواب داده، فرمودن بر این که این مطلب در صورتی درسته که اباحه ای را که مالک ما فی الذمه کرده برای دیگری، اباحه مالکی اگر بود، یعنی اذن مالکی بود، این حرف درسته که مجرد اذن دادن مالک به معنای تملیک که نیست تا بگیم این مالک ذمه خودش بشه، لغو هم نیست بقای ملکیت بر مال ذمی بر ملکیت مالک اصلیش که عبارت از دیگری است، لغو هم نیست چون اثرات دیگه درش باره، ولی این اباحه‌ای که در اینجا هست اباحه شرعی است نه اباحه مالکی، و اباحه شرعی هم اباحه مطلقه است. فرض بر اینه که در معامله معاطات شارع حکم به اباحه کرده، اباحه مطلقی برای طرفین، یعنی یک سلطنت مطلقی برای هر کدوم از دو طرف بر مال، مثل سلطنتی که مالک بر مال داره برای متعاوضین متعاطیان قرار داده. ولی بدون ملک به اسم اباحه، اباحه شرعی را که فقها ها در باب معاطات میگن اباحه همون اثر ملکه، فقط حکم وضعی نیست، حکم تکلیفی است، ملکیت نیست. مرحوم میرزا این فرمایشی شده ملکیت نیست، ولی سلطنتی که در ملکیت هست هست، چون فقها ها در باب معاطات میگن تمام آثاری که بر بیع باره از نظر اباحه، تمام اون اباحه ها باره اینجا، حتی تصرفات متوقف بر ملک اینا هم بار میکنن در باب معاطات. پس اباحه شرعیه سلطنت مطلقه است ولی ملکیت نیست، اباحه است. این سلطنت مطلقه ایشون اینجور میفرماید، این سلطنت مطلقه که در حقیقت اثر ملکیت است، حکم تکلیفی ملکیت است، این منافات با این داره که قابل انتقال به انسان نسبت به محافظ ذمه خودش نیست. این مثل ملکیته، همچنانی که ملکیت انسان ذمه خودش را لغوه، سلطنت بر مال ذمه خودش گرچه از نظر ملکیت که حکم وضعی است باقیش بر ملک دیگری، ولی از تمام آثار ملکیت برای منه، یعنی من حالت سلطنت مطلقه دارم بر مال ذمه خودم، بر ذمه خودم. این باز همون نکته لغویت عقلایی و شرعی درش هست. به عبارت دیگه ایشون میخوان بفرمان برای اینکه آنچه که لغو عند العقلا، این که بگیم انسان مسلط بر ذمه خودشه، به سلطنت جعلیه، این لغوه. حالا این سلطنت در حد حکم وضعی باشه که بهش بگیم ملکیت، در حد اباحی مطلقه باشه، اباحی تصرف مطلقه باشه که بهش بگیم مثلا اباحی شرعیه تعبدیه، جعل تکلیفی باشه یا جعل وضعی باشه، هر چی بخواد باشه، وضعی بودنش یا تکلیفی بودنش تغییر در ماهیت جعلی بودنش و اعتباری بودنش که نمیده، بالاخره اعتباری است، یعنی انشائی است، انشاء شده، قانون گذار قرارش داده، جعلش کرده. این جعل، این امر اعتباری جعلی، چه تکلیفی باشه چه وضعی باشه، چه بهش بگیم ملکیت، چه بهش بگیم سلطنت و سلطنت مطلقه یا اباحه شرعیه مطلقه، نسبت به انسان با خودش، انسان با ذمه خودش، انسان با مثلا شؤونات خودش که جزء خودشه، لغو عند العقلاء جعلش. پس نکته لغویت منحصر در ملکیت نیست، نکته لغویت منحصر در ملکیت نیست، ملکیت انسان ذمه خودش را، تا بگیم بنابر ملک یسقط، بنابر اباحه لا یسقط. نکته لغویت عبارت از اوسع از اینه، ملک را شامل میشه، سلطنت مطلقی که از نظر درجه سلطنت و درجه به اصطلاح اباحه و استیلا همون ملکیت را، تمام آثار ملکیت را داره، اینم لغو جعلش، چون انسان خودش رو دیگه داره، خودش خودشه دیگه، معنی نداره بگیم خودش بر خودش یک سلطنت را شارع یا عقلا قرار میدن، سلطنت مطلقه ای را، اینم لغوه. پس نکته لغویت اعمه. من دیگه اباحه شرعی معناش همینه، معاطات رو که آقایون میگن اباحه میاره، بنابر اباحه شرعی معناش همینه دیگه، ولی اباحه مطلقه داره، مالک نیست ولی میگن اباحیش، تمام تصرفاتی را که مالک میتونه بکنه، اگر ملک بود چیکار میتونست بکنه با... چیکار میتونست بکنه با این مال، تمام اونها را حالا میتونه انجام بده تکلیفا به نحو اباحه. بنابر اباحه معناش همینه دیگه، اباحه شرعی با اباحه مالکی فرق داره، یعنی مالک اگر اذن میداد حدود اذن مالکه، ممکنه اذن نده مگر به تصرفات غیر متوقف بر ملک، اذن تلف نده، اذن فلان نده، ولی اباحه شرعی که آقایون در معاطات گفتن اباحه مطلقه است، فقط عنوان ملکیت نیست، تمام آثار ملکیت در معاطات بین دو مال ها تمام رو قائلن، فقط میگن این ملکیت نیست، اباحه است. اینجوریشون استظهار کرده از اباحه شرعی کلمات فقها، چون بالاخره عملا اینجوری است در باب، در سیره خارجی وقتی تعاطی قرار میگیره، معامله به معاطات واقع میشه بین دو مال، عین معامله به عقده از نظر نتایج خارجی، از نظر نتیجه خارجی طرفین میرن در مال تصرف میکنن، تمام اون تصرفاتی رو که مالک میکنه اگر به صیغه با ایجاب قبول بیع شده. فقط اینجا فقها چون آمدن اجماع کردن که این عقد درش ملک آور مثلا نیست، بنابراین اینکه تفسیر کنیم جواز معاتات رو عند فقها به اباحه، آثار ملک هست ولی خود ملک نیست. اباحه، تمام اباحه تصرفات متوقفه بر ملک هست ولی خود ملک نیست. ایشون میگه این معنا از اباحه با اباحه مالکی فرق میکنه. اباحه مالکی منافات با بقای ملک با ذمه بر مالک خودش که دیگری است نداره، ولی این معنای از اباحه منافات داره. این معنای از اباحه عبارت از همون اباحه مطلقه است. اباحه مطلقه یعنی سلطنت مطلقه، تمام آثار ملک را، تمام آثار ملکیت را داره. این آثار ملکیت برای انسان بر خودش لغو قرار دادنش و جعل کردنش، و چون لغو عند العقلاء، عقلاء این را جعل نکردن، شارع همچون امضای مسائل عقلاء این را کرده، اینجور مسئله ای را جعل نکرده. این مطلبی رو که ایشون فرمودن به عنوان جواب از اون اشکال، این مطلب تام نیست. چرا؟ یعنی قابل مناقشه است. این که حاصل مناقشه اینه که اباحه مطلقه، اگر هر آینه اباحه مطلقه در اینجا که عبارت اخرای از تمام آثار ملک، یا میگیم این اباحه مطلقه لغو جعل کردنش، یا میگیم لغو نیست جعل کردنش. اگر گفتیم لغو نیست جعل کردنش و معنای این اباحه مطلقه این است که این آقای مالک میتونه مال صاحب ذمه، میتونه مال مالک را، مال ذمی خودش را که برای مالکه، این را نگه داره در ذمه خودش، دفعش نکنه به او، که یه معنایی است برای اباحه. شارع اباحه کرده این مال را برای این، با اینکه مال دیگری است و مال ذمی است، مال که در خارج نیست تا بتونه تصرف کنه درش. این اباحه به چه معناست در ذمه؟ اباحه مال ذمی بی معناست. تصرف که نمیتونه بکنه در مال ذمی، مال ذمی که مال خارجی نیست بتونه درش تصرف کنه. بقاء در ذمه او به چه معناست و اباحه ذمه او به چه، مال ذمی برای او به چه معناست؟ به معنای امکان ابقائشه. اگر کسی بگه معنای اباحه در اینجا اینه، میتونه این مال رو نگه داره در ذمه خودش با اینکه مال اوست و به او بر نگردونه، رد نکنه، چون واجب رد مال دیگری به او، چون عوضی بهش داده در مقابل این عوض را در اختیار او گذاشته و برای او مباحه، این مال هم بقایش در ذمه ای برایش مباحه. اگر به این معنا تفسیر کردیم اباحه را، خب این معنای معقولی است و جمع میشه با بقاء ملکیت مال ذمی بر ملک مالکش. میگیم این مال ذمی قبل از معاتات ملک او بوده، بعد از معاتات ملک اوست، ملک من نشده، ولی من مسلطم برش. معنای مسلط بودنم برش اینه که مباح است برای من این مال را در ذمه خودم نگه دارم، این رد نکنم بود. همچنانی که او مباح است برایش مال مرا بگیره دست خودش و رد نکنه به من و تصرف کنه درش، این مالم مباح است برای من که من رد نکنم به او، بذارمش در ذمه خودم. اینه معنا از برای اباحه، که اینجا اباحه به این معنا است. اگر اباحه را اینجوری معنا کردیم، این منافات با بقاء مال بر ملک مالک خودش نداره و مستلزم سقوط نیست، مال باقی است بر ملک مالک خودش، معنای اباحه هم اینه. اما اگر گفتیم این معنای اباحه نیست، معنای اباحه بیش از اینه، معنای اباحه عبارت از تصرف در مال مباح به همه انحاء تصرفات و سلطنت بر مال مباح، مثلا به همه انحاء سلطنت های تکلیفی نه وضعی. و این در مال ذمی معقول نیست. انسان مال ذمی خودش را اصلا قابلیت برای تصرف و سلطنت بر او درش تصویر نداره. این یه چیزیه که در مال ذمی معقول نیست. این چنین چیزی خیلی، اگر گفتیم معقول نیست، اینجا بایستی حکم کنیم که این چنین معاتاتی که یک طرفش مال ذمی است، معامله نمیشه صحیح باشه. چرا؟ چون ملک که خلاف اصل این که معاتات ملکاور نیست، اباحه آورده. اباحه، اباحه اینجا در یک طرف فقط تصور داره، در طرف دیگر تصور نداره اباحه. دلیل بر اباحه دیگه اینجا رو نخواهد بود. دلیل بر اباحه جایی را میگیره که اباحه تصرف در دو طرف معقول باشه، اما جایی که اباحه بر تصرف درش معقول نیست، دلیل اباحه اونجا رو نخواهد گیره. نه اینکه بگیم دلیل اباحه اونجا رو میگیره و چون اباحه معقول نیست، اباحه شرعیه مطلق معقول نیست، پس کشف میکنیم سقوط ذمه را. اینجا ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم ما به دلیل اباحه تمسک میکنیم و اثبات میکنیم که در اینجا چون اباحه و سلطنت مطلق، اباحه شرعیه مطلق معقول نیست، پس ذمه ساقط میشه دیگه، ذمه ای در کار نیست و مال تلف میشه. اینجا باید اینجور بگیم چون اباحه معقول نیست، پس این معامله نمیشه صحیح باشه. نه صحیحه به معنای ملک آور، چون معاطات ملک آور نیست، ملک انشاء ایجاب قبول لفظی میخواد. نه صحیحه به معنای اباحه، چون اباحه در اینجا معقول نیست. جایی که اباحه معقول نیست، پس معاطاتی که اثرش اباحه مالین برای طرفین باید بگیم معقول نیست، باطله. پس باید بگیم اباحه در جایی فقط در بین اباحه تصرف، معاطات فقط در عینین خارجیین معقوله، اما اگر احد العینین ذمی شد دیگه معاطات معقول نیست. نه چون فعل معاطات، فعل معاطات با یک طرف هم معقوله، چون صحتش معقوله، چون صحت یا به معنای ملک یا به معنای اباحه شرعیه. ملک خلاف فرض ماست، چون بناس معاطات ملکاور نباشه به اجماع افسره. اباحه هم معقول نیست در یک طرف، وقتی معقول نشه پس معامله باطله. معقول نبودن اباحه مستلزم این نیست که ما در اینجا بیایم بگیم پس اینجا چون اباحه معقول نیست قائل به سقوط بشیم، سقوط مافزه، بلکه بایستی قائل شد به اینکه حالا که اباحه معقول نیست، پس اینجور معاطاتی نمیشه صحیح باشه. چرا؟ چون این اباحه حکم شارعه، این اباحهی که در اینجا هست حکم شارعه، در حقیقت این حکم شارع یا معقول جعلش در اینجا یا معقول نیست. اگه معقول باشه به همون شکلی که ما در فرض اول گفتیم که اباحه معقوله و به معنای بقا ابقاء ما فی الذمه، جواز ابقاء ما فی الذمه و عدم ردش به دیگری باشه، خب این که مراقبت با ملک نداره، ملک هم باقی است، چرا ثابت میشه؟ اگر معقول نیست این اباحه، چون مطلق است از هر ناحیه ای است و انسان نمیشه مالک مسلط بر ذمه خودش باشه و مباح باشه بر ذمه خودش به اباحه شرعیه جعلیه مطلقه، خب پس اثری را که شارع در باب معاطات قرار داده در اینجا ممکن نیست بار بشه. حالا که ممکن نیست بار بشه، پس دلیل اباحه شرعی دیگه اینجا رو نمیتونه بگیره. حالا که نگرفت، پس این چنین معاطاتی فاسده، نباید قائل به فساد معاطات بشیم، نه قائل به صحت معاطات بشیم و سقوط مافزمه. ایشون قائل به صحت معاطات شدن و سقوط مافزمه شدن، در صورتی که وجهی برای این نیست. وقتی بنا شد دلیل اباحه مطلق، اباحه شرعیه در اینجا معقول نبود، پس شامل اینجا نیست، شامل نشد، پس این چنین معاطاتی صحیح نیست، نه ملکاور است و نه اباحه شرعی آور. این پس این جواب ایشون درست نیست. و اگر مقصود شیخ این باشه که بنابر اباحه هم حکم همچنین است، یعنی سقوط ذمه هست، این مطلب اون اشکالی که بهش وارد شد وارده که چرا سقوط ذمه هست. یا بایستی قائل بشیم سقوط ذمه نیست، چون اباحه به معنی جواز ابقاء، این معقول با بقای ملک، مستلزم سقوط ذمه نیست. یا اگر گفتیم اباحه یک معنایی است که تشریع و تعقل نداره بین برای انسان نسبت به ذمه خودش، پس اباحه شرعی معقول نیست اینجا در یک طرف. در این طرف که معقول نشد، یک طرف هم که نمیشه، یک طرف اباحه باشه طرف دیگه نباشه، طرفینی معاطات و چرا؟ نه در اونجا دلیل دلیل صحت آمده، دلیل شرعی که نداریم، دلیل صحت انشاء آمده، دلیل صحت انشاء آمده. در اونجا اینجوری میگیم، در اونجا میگیم اصلا انشاء بیع به مافزمه به معنی اسقاطه، به معنی ابراه، خود متعاملین این کار کردن، معنیش اینه. در اونجا چون دلیل صحت امضاء انشاء متعاقدینه و متعاقدن، در اونجا از اول انشاءشون اینه، انشاء تملیک مافزمه به معنای اسقاطه، چون عقلاییت نداره، خود متعاقدین وقتی تملیک مافزمه میکنه یعنی اسقاط میکنه، میگه این را بده در مقابل اینکه من ابرا کنم. قبلا هم اگر یادتون باشه در بحث تعریف بیع گذشت گفتیم بیع تملیک نیست، اعطاء هر دو مال است، هر کدوم مال خودش در اختیار دیگری، تبادل در جهت اضافه است، در اختیار دیگری قرار میده، ولو در اختیار دیگری به معنی تملیک نباشه، به معنی ابراء باشه. ولی در مورد مال ذمی ابراء ابتداعا به خود انشاء متعاقدین انجام میگیره و دلیل امضا میاد امضا میکنه صحت این عقد معاتات را و قهرا از دلیل امضا استفاده میکنیم سقوط را، چون خود اینا انشاء سقوط کردن در حقیقت، انشاء این کرده که این مال تو برگرده به تو، معنا که تو آزاد بشه ذمه، در مقابل اینکه کتاب شما ملک من بشه. اباحه مالکی که اصلا گفتیم اشکال نداره، خود مرحوم میرزا هم گفتن اباحه مالکی مستلزم سقوط ما به ذمه نیست، او که خیلی روشنه، اشکال خیلی مسجله بنابر اباحه مالکی. ایشون اشکال رو جوری جواب داد که مبنی میشه، مبنی است بر اباحه شرعی که به معنای مطلق سلطنت و اباحه مطلق است. پس بنابراین این اشکال نمیتونه حل کنه مشکل را. در اینجا ما اباحه مالکی اگر گفتیم که اباحه مالکی منافات با ملک بقاء ملک مال زمی بر ملک مالکش نداره، اباحه شرعی یا معقوله قابل تعقل در اینجا تفسیر کنیم اباحه شرعی را به جواز ابقاء مال در دست من. خب مال زمی هم ابقائش در دست شخص که شخص که بر ذمه او هست چیه معناش؟ معناش اینه که واجب نیست برد کنه بشه. اگر این را اکتفا کردیم در اباحه شرعی، خب این معقوله، قابل تصوره در اینجا و منافات با بقای ملک مال زمی بر ملک مالک خودش نداره. اگه گفتیم این معقول نیست، این اباحه شرعی اباحه به معنای دیگری، سلطنت مطلق تصرفات در این عین است و در مال زمی که این معنا معقول نیست، مال خارجی نیست تا تصرفات اونجوری بکنه و تسلط خارجی داشته باشه، سلطنت مطلق داشته باشه. خیلی خوب، حالا که معقول نیست و عقلائیت هم نداره به قول ایشون، عقلائی جعل نمی‌کنه، پس دلیل اباحه شرعی اینجا رو نخواهد گرفت، چون این اباحه شرعی که اباحه انشائی نبود تا بگیم دلیل عفو العقود ثابتش میکرد مثل تملیک، این اباحه شرعی اباحه تعبدی بود، ولذا آقایون ازش تعبیر میکنند به اباحه تعبدیه. یه دلیل تعبدی هم داشت که عبارت از اجماع و امثال اجماع بود. جایی که معقول نیست پس نیستش، نه جایی که معقول نیست بگیم که خیلی خوب چون معقول نیست معامله صحیحه ولی اثرش سقوطه، اینو نمیتونیم بگیم، چون این اباحه انشائی که نبود، انشائش نکرده بود در متعاقده، یه اباحه‌ای بود که شارع حکم کرده بود به شکل تعبدی برای این اباحه، جایی که معقول نیست پس اونجا دلیل صحت به معنای اباحه، این اباحه تعبدی شرعیه شاملش نمیشه، حالا که شاملش نشد پس خارج میشه از اون دلیل، یعنی معامله فاسده، نه ملک آوره چون معاطات بهش نمیاره اینجا با قبول لفظی میشه، نه اباحه شرعی آوره چون اباحه شرعی معقول نیست در اینجا، عفو العقود هم که اینجا رو نگرفته بود به جهت اینکه این اباحه انشاء عفو العقود گرفته بود به لحاظ ملکیت، که اونم به دلیل اجماع و امثال اینا بنا شد که شامل نباشه موارد معاتات، ایجاب و قبول لفظی بخونه. پس اشکال ایشون در اینجا، جواب ایشون از اشکال درست نیست. اگر ما گفتیم تعقل نداره اباحه شرعی، عدم معقولیت اباحه شرعی مستلزم عدم صحت معاتاته، نه مستلزم صحت معاتات و حکم به سقوط ما فی ذمه به اباحه شرعی که اباحه مطلقه است، چنانچه ایشون فرمودن و این نکته دقیقی است. این حالا بحث این تا اینجا تفسیر عبارت بود که حالا مقصود عبارت شیخ ان الحكم الظاهر ان الحكم كذلك على القول بالاباحه، این کدوم حکمه؟ حکم به لزوم یا حکم به سقوط ما فی ذمه است که مشهور هم کردن عبارت شیخ را برای اینکه تناقض لازم نیاد به حکم دوم، حکم به سقوط ما فی ذمه بنابر اباحه هست، اینجوری که نفس کردن، ولی مبتلا با یه اشکال شدن که اشکال را هم اونجوری جواب دادن، ولی اون جواب معلوم شد که درست نیست، ولذا شاید بشه گفت مقصود شیخ از ان الحکم کذالک همون معنای اوله، حکم به لزوم، ولی نه از باب سقوط ما فی ذمه، گرچه عبارت ظاهرش اینه که مثل اونه، از علت هم به همون شکل میگه، از راه یک وجه دیگری که اون وجه وقتی تمام شد فرق نمی کنه بین قول به ملک متزلزل و قول به اباحه، که اون وجه رو انشاءالله در روز آینده بیان میکنیم. حالا وقت گذشت.